اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الهیه الحجت الهاد المهدی. ضعیف بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. خب انشاءالله خدای متعال این قلیل عبادات و طاعات رو از همه ما به افضل مصلحتشون و احسن وجه بپذیرن. انشاءالله مقدرات امسال ما و جهان و عالم با فرج بقیت الله العظم ارواحنا فدا و ظهور و قیام حضرت و تشکیل دولت کریمشون ارواحنا فدا انشاءالله توأم باشه جهت سلامتی وجود نائب وجود امام زمان و نائبشون صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب گذشته مقداری در مصلا در ارتباط با وصایای امیرالمومنین علیه السلام با هم صحبت کردیم. این وصایا ادامه داره. یه نکته ای رو امشب من اجازه بفرمایید توفیق باشه اضافه کنم. طبق این نقل از وصایای حضرت، ازشون فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به علی ابن ابی طالب اوصا انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو كره المشركون ثم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت فانا اول المسلمين. خب این دو سه آیه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام طبق این نقل در وصیتشون دارن حتما باید مهمترین آیاتی باشه که عموما مسلمین بهش توجه باید بکنن در دوران امیرالمؤمنین و بعد از دوران امیرالمؤمنین. قرآن بحر عمیقیه، دریای عمیقیه از معارف، از حقایق گوناگون. همین الان من متاسفانه دیر رسیدم مثل همیشه، بی توفیق شدم در اینکه بخوام اول جلسه باشم. آیات آخر رو، صفحات آخر رو که مرور کردم، باز مرور بعضی از داستان انبیاء مختلف در اقوام مختلف که البته خیلی خیلی ضروریه. این مرور خدای متعال مر داستان اقوام مختلف و بالاخره سرنوشت اونها خیلی 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 ضروریه. یعنی هرچی جلوتر میریم نیاز به این بیشتر میشه. این یعنی هرچی پیشتر میریم، هرچی جلوتر میریم، زندگی بشریت بیشتر محتاج قرآنه. قرآن بیشتر باید در زندگی ها وارد بشه. این جمله‌ای که مقام معظم رهبری در جلسه ابتداء ماه مبارک رمضان فرمودن، در جلسه قراء قرآن و اینها، واقعا جمله خیلی مهم و کاربردیه. همه جملات ایشون الحمدلله مهمه و کاربردیه، بالاخره در مقام رهبری نظام اسلامی هن. اما راجع به قرآن، این که فرمودن هر مسجدی یک پایگاه قرآنی باید بشه، واقعا این الان از اوجب واجبات. چرا؟ حالا که باید قرآن فقر و ماته از سر من، هر چقدر که میتونید قرآن بخوانید، یا فضائلی که برای قرآن شمردن، نه فقط این نیست، فرمودن یه پایگاه قرآنی بشه، یعنی انواع و اقسام علوم و فنون و عرضم به حضورتون که معالم قرآنی، حتی تدبر در قرآن باید بیاد تو زندگی ها. مسجد به عنوان یک پایگاه اجتماعی برای دین و برای مردم، واقعا قرآن خیلی مهمه، خیلی مهمه. قبل از انقلاب جلسات قرآن، همین الان هم البته بعضی از شهرها، مثلا شما الان برید خوزستان، یکی از ویژگی هایی که خوزستان داره همون اهواز داره، بعضی از شهرهای دیگه هم همینجور در خوزستان جلسات قرآن پر رونقی دارن. یعنی انقدر که بالاخره رقابت میکنه با جلسات هیئت ها، یه خود هم بعضی جاها به مشکل خوردن که آقا هیئت بگیریم یا قرآن. ما هر وقت رفتیم محضرشون عرض کردیم، یعنی بالاخره جلسات مختلفی بوده و فعالان تو عرصه های مختلف عرض کردیم بابا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن، این ماهیم که جدا کردیم، این ماهیم که الان هیئت ها رو از قرآن جدا کردیم، قرآن رو از هیئت جدا کردیم، این ماهیم، این اشتباه ماست. ولی دستور اول این اتفاق بین قرآن و اطلاعته، واقعا یه اتفاق لازمه. شما برای درک اهل بیت نیاز به قرآن داری، نیاز به قرآن داری، برای درک قرآن نیاز به اهل بیت علیهم السلام داری. اصلا نمیشه، مکمل هم دیگن. قرآن و معارف اهل بیت یکی هن، منتها ما متاسفانه کم کم انقدر بی‌اعتنا بودیم به فضای مدیریت هیئت‌هامون دیگه قرآن شده اون 2 دقیقه 3 دقیقه اول قرآن. من فکر نمی‌کنم، من چند تا ماجرسه توی قم داریم، من نمی‌شناسم، اگه کسی می‌شناسه بگه که من بدونم چقدر. چند تا جلسه توی قم ما داریم که مثلا بگن آقا نیم ساعت 40 دقیقه قرآن توش قرائت خونده بشه، بعد نیم ساعت 40 دقیقه مثلا حالا منبر، یا بدیم 140 دقیقه هم بعد مزاداری شدن بیشتر کمتر. یعنی بالاخره قرآن برای خودش یه بخش مجزا و رکن جلسه باشه، یا یه جلسه قرآنه که کاری دیگه با منبر و وعظ و روزه و توسل و عزاداری اینها نداره، یا نه اصلا هیئت دیگه. الان خوبه، البته بد نیست، یه زیارت عاشورا بسم الله اول بخونن و جلسه شروع بشه. خب زیارت عاشورایی که الان شما داری میخونی، وقتی یه نفر آدم تو هیئت هست، این زیارت عاشورا چیه؟ اگه منظور توسل است، خب هنوز که کسی نیومده، پس شما بیاید این باب قرآنی که قبلا باز بوده جلسه دوباره اینو باز کنید. ما نیاز داریم، ما والله قسم به این قرآن نیاز داریم. یکی از دلائل این که ما به قرآن نیاز داریم، افکار عجیب و غریبیه که الان تو جامعه داره نشر پیدا میکنه. اگه ما در همین قرآن با همین ادبیات قرآن با با همین ادبیات قرآن، نه کمش بکنیم نه زیاد. ای کاش میشد قرآن رو به فارسی ترجمه نمی کردیم. یعنی هر کسی میرفت مسلط میشد به زبان عربی خودش ترجمه میکرد. ای کاش این میشد. چون الان خیلی وقتا اصلا اون متن آیه با ترجمه هر کسی تغییر میکنه. بالاخره الان کدوم این ترجمه ها درسته؟ یک ترجمه مثلا ناظر به تفسیره، اون تفسیر خودش ناظر به یه نوع برداشته. خب یه ترجمه دیگه ناظر به یه تفسیر دیگه است، اون تفسیر دیگه ناظر به یه نوع برداشته. یه ترجمه تحت و لفظیه، بعدم زبان عربی اینجوری نیستش که شما بتونی مثل فارسی، توی فارسی یه کلمه داری یه کلمه هم معناشه، یه کلمه ده تا معنا نداره، اما تو عربی یه کلمه ده تا معنا داره. خیلی مهمه که الان اینجا کدوم معنای اون کلمه مورد نظره. رضا این که حالا که توی این جریان اخیر با این تعهدات خفتبار به یونسکو، این آیون مسئولین آموزش و پرورش در دوره های گذشته و نمیدونم الان ادامه داره یا نه، در بعضی از بخش ها که الان بعضی از بخش ها میگفتن ادامه داره، نمیدونم، من الان اطلاع دقیق ندارم، الانو نمیدونم، ولی در دوره های گذشته اصلا کلن کلاس قرآن همونم که چهار تا بچه ها بشینن دوره هم دیگه به یه بهانه قرآن بخونن، حالا یک ساعت در هفته، اینم دیگه هست از بعضی از پایه ها درس قرآن حذف شد. اونی که این برنامه زیر رو میکنه خوب میفهمه، خیلی خوب میفهمه داره چه کار میکنه. قرآن پایه است، پایه اصلا خدای متعال چند بار در قرآن ذکر میفرماد، یعنی در کلام خدای متعال در وحی چند بار اومده که من هم نور هم کتاب مبین را نازل کردم. خب اگه قرار بود ما نسبت به ولایت دیگه نسبت به ولایت همه چی رو داشته باشیم، دیگه نیازی به قرآن نداشته باشیم، چه لزومی داشت قرآن نازل بشه؟ اگر قرآن نازل شد دیگه نیازی قرار نبود به ولایت داشته باشیم، چه لزومی داشت که ولایت کنار قرآن نازل بشه؟ او چرا وقتی ما فکر میکنیم ولایت 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 یعنی قرآن، نه، چرا وقتی فکر میکنیم قرآن 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 یعنی ولایت، نه، بعضی ها اینجوری هن واقعا. یعنی ما وقتی به بعضی از اهالی قرآن از ولایت صحبت میکنیم اصلا تعجب آدم میکنه، میگه اصلا این هیچی رو قائل نیست تو فضای ولایت، اهالی قرآنه. از اون ور میری با اهالی ولایت، حالا اینا همه اسم بیرونی ها و الا ولایت قرآن در متنشه، قرآن ولایت در متنشه، اصلا نمیتونید لن یفتر قا، اصلا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، ولی ما شیعیان انقدر راحت این کارو میکنیم که ما انجام دادیم شد. خود این اتفاقی که قرآن رقم زده بعضی از ماجراها رو تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه تکرار میکنه، تقریبا یه چیزی شبیه به همدیگه است با یه تفاوت حالا خیلی خاص، ولی تقریبا تکرار میکنه قرآن داستان انبیاء مختلف رو. جریان تکذیب امتها رو قرآن هی ذکر میکنه. الان شما شب قدرتون هم شب قرآنه هم شب ولایته. خود چرا باید تو شبی که سرنوشته تمام عوالم رقم میخوره شب نزول قرآن باشه؟ حالا قرآن یه شب دیگه نازل میشه. آقا مگه تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر نیست سلامون هی حتی مطلع الفجر؟ مگه همه نمیان؟ مگه نفرمودن طواف اینها به دور ماست؟ منظور ملائکه طوافشون، منظور خدای متعال طواف ملائکه به دور ماست. مسئله در شب قدر مسئله ولایته. خب مسئله ولایت چرا با قرآن یکیه؟ حالا این که شب قدر راجب ولایت اهل بیت علیهم السلامه، قبلش هم شما برید همینه. پیغمبر اکرم خب پیغمبر بود تا 40 سالگی که پیغمبر اکرم مبعوث نشده بود، خب یک کسی بود که تو جامعه زندگی میکرد، تکلیف خاص نداشت برای هدایت و مدیریت جامعه. تکلیف خاص چجوری پیدا کرد؟ با همین وحی، با همین قرآن. پیغمبر اکرم اصلا با کلام خدا با مردم حرف زد، با این قرآن با مردم از روز اول هم حرف زد، با قرآن حرف زد. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، مگه نبود؟ همین هم آیات قرآنه. این ممزوج بودن با هم، هم نور هم کتاب، یعنی هم محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، هم قرآن. نمیدونم ما چه کار میتونیم بکنیم. خدا حالا دیگه، من حالا نمیدونم دعا بکنم فایده داره فایده نداره. حتما فایده داره، حتما فایده داره. فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اینا مال آیات تو همین آیات ماه رمضان اتفاقا خوندیم با هم اول ماه مبارک رمضان. پس این دعا همیشه اثر داره، همیشه هست، همیشه اثر داره. خدایا به ما توفیق خدمت به مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو عنایت بفرما. واقعا بتونیم برای قرآن یه قدمی برداریم، برای اهل بیت یه قدمی برداریم، واقعا یه کاری بکنیم، واقعا یه کاری بکنیم. شما الان برای زندگی روزمره، توی یکی از این شبکه ها سهرها استفاده میکردیم، از بالاخره آیین مختلف بهره میگیریم این شبا، اینقدر که مسئولیت اجتماعی نسبت به مسائل روزمره، مسائل زندگی تأکید برش میشه، خب حداقل همین میزان هم باید نسبت به مسئولیت اجتماعی در ارتباط با سطح معرفت دینی جامعه باید به همین هم تأکید بشه، به همین میزان حد اقل. دو سه شب بود بخواستم عرض بکنم، من توی مصلا یادم رفت البته، حال دیگه یعنی آدم گناهکار میشه، فراموش کار میشه. مثلا یکی از سنت ها حتی هست، بعضی جاها هست، همین اذان، اذان گفتن. 99% مشکلات مردم الان دارن مراجعه میکنن به خاطر ورود مستقیم شیاطین تو خونه هاست. خب یکی از چیزهایی که سنت دیرینه ماست، آخو اذان بگو، تو چرا تو خونت اذان نمیگی؟ تو شأن در شأن امیرالمومنین بالاتره که شب شهادت خودش رفت بالا مأذن اذان گفت، خونت اذان بگو. مسجد بلنگو، اون سر جای خودش، اون تکلیف خود. آقا مسجد یه تولیت داره، یه خادم داره، اون داره وظیفه‌شو انجام میده، شما چی؟ کی گفته ما مسئولیتمون رو باید مسجد انجام بده؟ الان سحرها همه بیدارن، خب میخواید بخوابی قبل از اینکه بخواب، الان نماز صبح میخواید بخونید، نماز صبح میخواید بخونید، اول یه اذانی بگید همون بالکن، همون دم پنجره. حالا همه پشتبون ندارن، همه حیات ندارن با این خونه های لون زنبوری، ها با همون دم پنجره همت داری پشتبون، همت داری تو محوطه، اذان بگیم. این قدر روایت هست،
خب یکی از ده ها بهره اذان گفتن زمان اذان، اذان با حنجره گفتن، یکی از این شیاطین حتی تو خونتون دور میکنه. خب یکیش همینه. شما بعد دوچار خدای نکرده هزار مشکل میشید، بعد میخواید اونو درمان کنید، کلی باید خزینه کنید، خرج کنید، کلی باید مشکلات روحی تحمل کنید. مشکلات روحی، آسیب‌های روحیش خیلیه. اونم الان که دیگه شده اصلا دیگه اصلا خیلی عجیبه ها. یا آقا رسما اومده من میگه که من روزه دارم، میگه من روزه دارم خوابیدم اینا، میگه رسما یه حالا یه چیزی، یه هیکلی، یه نمیدونم هرچی، با یه چهره وحشتناک و خشن، جوری که مثلا خیلی اذیت میشم و فلان، رسما میگه که مثلا تو این کارو نباید بکنی، این کارو باید انجام بدی. رسما شیاطین دارن زندگی ما رو داره میکنن. با شما چه ربطی داره؟ شما اکی تالا دوم در آوردید. شما قرار بود وسوسه کنید، قرار نبود دیگه فرمان روایی بکنید. منتها زندگی ها اینجوری شده، آخر زمانه. اونی که باید وسوسه میکرده دیگه الان وسوسه نمیکنه، اومده دستور میده، میاد دخالت میکنه. خب برای اینم اسلام راهکار داده، یکی از راهکاراش همینه. آقا قرآن بخونید تو منزل، با صدای بلند قرآن بخونید، اذان بگید، اینا همه راهکاره. خب اینو به عنوان یه مثال عرض کردم راجب قرآن، راجب مناسک دینی. خب باید یه فکری بشه دیگه، باید هممون واقعا مشارکت کنیم توی، حالا یه آپارتمان زندگی میکنیم، تو اون مجتمع یه اتفاقی ایجاد کنیم. میگفت من رفتم اذان گفتم، به من اعتراض کردن همسایه ها اعتراض کردن و اینا. روز اول دوم دیدم نه اعتراض میکنن، رفتم یه جعبه شیرینی گرفتم، واحد رفتم سلام حال شما خوبه به چطوری نا شیرینی هم تعارف دادم و خلاصه گفتم که خوبه شما بالاخره موافق باشه اجازه بدید من میخوام اذان رو خواهش میکنم. نه گفتم من این میدونستم با 50,000 تومان کار را میفته، خب از اول شیرینی رو میدادم. میگفت نه تنها من الان دارم اذان میگم تو مجتمع خودم، مجتمعی که میگفتن اذان نده مزاحم خواب ماست، حالا یه نفر تو پشت نمیدونم کجای مجتمع پنجرهش وای میساده اذان میگه کجا، میگفت میگم نه تنها دیگه الان کسی من گیر نمیده، ما الان پشتبون مجتمعمون داریم نماز جماعت میخونیم، خود پشتبون مجتمعمون نماز جماعت میخونیم دیگه. حالا همه هم عذاب میگن هم نماز جماعت. خب یه نفر بر را بیفته دیگه، یه نفر را بیفته یه کاری بکنه تا به اتفاقی. خب مقدمه خیلی طول کشید، عیب نداره، ولی خب لازمه دیگه. ماها یه وقتایی یه اقداماتی باید انجام بدیم، یه اقداماتی انجام بدیم. اعتقاداتمون خیلی خوب، خوب. تفکراتمون خیلی خوب، خوب. انشالله که خوب. ولی قدممون چی؟ یه قدمایی هم برداریم، یه کارایی هم بکنیم. به خدا این طلبه ها خدا آدمای معمولی هن. چرا همه فکر میکنن آخوندا یه کسایی هن که اینا فقط وظیفه دارن راجع به دین مردم فکر کنن؟ خب این عمامه رو سرش نذاشته بود، این همه آدم معمولی بود دیگه، فقط حالا یه عمامه سرش گذاشته، حالا یه لباسیه دیگه، فرمیه برای این خدمت. اما این که حالا یه کسی طلبه شد، یه کسی که طلبه نبود، لباس تنش نبود، نیاد برای تظاهرات دینی قدم برداره. تظاهرات دینی تو داریم میبینیم دیگه. بابا شب قدر بلند شده اومده استفاده بکنه، از اول تا آخر گوشی سرش تو گوشیه. خب چی اومدی شب قدر؟ البته خب بعد نی بالاخره احیا میگیری، ولی تو که همش تو کانالا بودی که، پس بهرت چی شد؟ خودت، توسلت، حالت، عشقت، انابت، استغفارت، توبت، تفکرت، ذکرت، خب اینا چی؟ انقدر نکردیم، انقدر زندگی ها خالی شده از ذکر، خالی شده از توسل، خالی شده از مناجات، خالی شده از اصلا عادت نداریم، عادت نداریم. چه خبره یه جوشن کبیر؟ چه خبره یه جوشن کبیر؟ دو ساعت، دو ساعت و نیم دیگه چیه؟ دو ساعت و نیم چی آقا هم تو 24 ساعتش؟ بابا قدیما، حالا وصیت امیرالمومنین علیه السلام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین ثم اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی و من یبلغه کتابی به تقوی الله. من یکی دوتا نکته توی این موضوع باید امشب حتما عرض بکنم. اوصی که به تقوی الله ربکم ولا تموتن الا و انتم مسلمون. الهی فدای امیرالمومنین بشم با این مثلا وصیت پدر به فرزند و به همه فرزندان و به همه شیعیان، به شما تقوا رو توصیه میکنم، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. منظورم اون تقواییه که اگر این تقوا رو داشته باشید مسلمان از دنیا میرید و الا مسلمان از دنیا نمیرید. تقوایی رو بهتون توصیه میکنم که نمی میرید مگر اینکه با این تقوا مسلمان از دنیا میرید، که گفتیم دیشب شرحش مفصل رفت. منظور این تقوا چیه؟ این ولا تموتن الا و انتم مسلمون آیه قرآن سوره آل عمران. چه اتفاقی میفته؟ بعدش میفرماد خدا و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی منظور امیرالمومنین بعد از شرک، یعنی بعد از پرهیز از شرک، عبودیت خالصانه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، عبودیت خالصانه است. همون وصیتی که قبلا آقا فرموده بود، من وصیت شو با هم مرور کردیم تو همین شبا تو مصلا بود که آقا به دو تا چیز فرمود. موکه دیگه زخمی بود، آقا از هوش میرفت به هوش میومد، یفید دید که دورش نشستن برای عیادت اومدن. بعد آقا گفتن آقا وصیتی به ما بکن، توصیه‌ای بکن. آقا دو تا توصیه و وصیت کرد، یکی شرک نورزیدن، بندگی محض و خالصانه، دو سنت پیغمبر رو حفظ کردن. این دو تا. حالا تو همین وصیت نامه هم که این رسما دیگه وصیت امیرالمومنین دیگه رسمیه، تو این وصیت نامه هم باز همین دوتا شق رو شما میبینید کاملا برجسته. یعنی شما وصیت جدید نمیبینید، ولی اینو یه مقداری باز شده. یه همون دوتا توصیه اصلیه، یکی شرک نورزیدن، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یکی هم تقوا پیشه کردن، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. تقوای همون سنت پیغمبر میشه این، یعنی اتصال به ولایت و امام. خب ببینید این که دارم عرض میکنم فدای امیرالمومنین بشم که تو وصیتش آیه قرآن میخونه، که اونی که امیرالمومنین رو بهش اعتقاد نداره به عنوان امام هم بدون وصیت علی حقه، چون آیه قرآنه. فقط وصیت شیعیان نیست که، آیه قرآنه. توصیه میکنه امیرالمومنین به عملیاتی شدن آیه قرآن. یعنی به انجام شدن خواسته خدا، اتصال به امام و اتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حالا باقی آیه که این نعمت ولایت فراموش نشه چه نشه. خب حالا اینا رو گرفتین، روز 23 امروز من دیدم این شبکه همین لیدر اصلاحات خبیث تاج‌زاده امروز برداشته یه کلیپی از صحبت‌های تاج‌زاده تو کلاب هاوس گذاشته که حالا قبلا بوده، الان کلیپش روز 23 میذاره. 22 فروردین این حرفا رو زده، روز 23 روز قدیر یا شب 23 این رو میذاره روی پیجش. میدونید دیگه صدها هزار نفر هم که تو کلاب هاوس بودن، الان هم با صدها هزار نفر، شاید هم میلیون، بیش از میلیون نفر توی همین اینستاگرام. بعد یعنی این حرف داره دنبال میشه، این حرف داره هی زده میشه، هی زده میشه، هی زده میشه، هی زده میشه، داره فرهنگ سازی میشه. ما اینجا چند نفریم؟ هیئت محبین اهل بیت، این دوربینای عرضم به حضورتون که هیئت و اون آدمایی که شاید مثلا پخش مستقیم پشتش باشن و آدمای اینجا جمعمون رو جمع کنن، چند نفریم؟ جمعمون رو جمع کنن 200 نفر نیستیم. بعد صدها هزار نفر یه اعلام جنگ رسمی میده طبق همون حرف خاتمی که چند وقت پیش زده بود که برید جوان ها رو جذب کنید، بهشون بگید که چه میدونم فلان. الان دیگه رسمن روز 23 ماه مبارک رمضان این کلیپ رو میذارن. میگه به صراحت باید بگم که حکومت روحانیت کاملا شکست خورده، دیگه تمامه. از نظر من این قطعیه. روحانیت وقتی اومده حکومت رو به دست گرفته، بعد توضیح میده، یعنی ولایت فقیه، یه از اون موقعی که حاکمیت شده ولایت فقیه، جامعه مدنی تضعیف شده، تعادل بین جامعه و حکومت کاملا از بین رفته، مردم بسیار اذیت شدن، سیاست و دین و اینها هم همه لطمه خورده، خودشون هم لطمه خوردن، کلن روحانیت باید بکشی کنار. ما بعد میگه که ما بله، به منم میگن که تو خودت هم اولش که انقلابی بودی ولایت فقیهی بودی. میگه بله منم ولایت فقیهی بودم، ولی من اشتباه کردم، صریحا دارم اعلام میکنم مردم، ما اشتباه کردیم، حکومت رو سپردیم به ولایت مطلقه فقیه. ما نباید به اینها حکومت میدادیم. 42 سال ثابت شده که دیگر شکست خورده، تمام شده رفته، و این رو به صراحت میگم و باید شما هم بگید، به همه باید اینو اعلام کنید، دیگه باید ما اینو اعلام رسمی کنیم. چه خبر توی مملکت؟ بعد برمیگرده میگه باید یه رهبری انتخاب بشه که یه زمان محدود داشته باشه، بعدش یه رهبر دیگه انتخاب بشه، محدود نامحدود نباید رهبر انتخاب بشه. اینا وعده هاییه که امام، البته من میگم امام، اون توی کلاب هاوس نمیگه امام، میگه اینا وعده هاییه که امام توی نفلاشاتو به ما داده. بعد میگم اینو بعد میگه اینو برید به مردم بگید و مطمئن باشید مردم استقبال میکنن. تو خیلی از این مسائل مردم از جریان اصلاحات خیلی جلوترن. میگه ما در دوران تو رو خدا این حرفا رو گوش بدید، چون این حرفا داره تو بخشی از جامعه الان داره تقسیم. خب جهاد طبیعی یعنی این دیگه، داره میجنگه دیگه، ما سرمون میزنیم میگیم علی، علی دیگه کدومه؟ علی چه حرفی؟ علی کیه؟ اگه ولایت فقیه مدل حکومت امیرالمؤمنینه، شکست خورده، آقا محکوم به شکست دیگه، برای چی شما، برای چی علی دارید شما سینه میزنید؟ شما چرا دیگه از امامت دارید دم میزنید؟ من نمیدونم قوه قضاییه کی سرش خلوت میشه یه خدا هم به اینجور مسائل رسیدگی بکنه. میگه برید به مردم بگید این هم افزایی باعث میشه که مردم بیان به ما بپیوندن و این قصه رو دیگه حل کنیم، دیگه ریشه بدبختی رو بکنیم. حرف بعدیش، من هم برای دونه دونه اینا هم جواب بدم، میگه انقلاب موفق انقلابیه که بعدش دیگه انقلاب نباشه، ولی معنایی نداره. شما انقلاب بکنی بعدش مردم یه مدتی بگذره، حالا انقلاب. اولا کوک مردم انقلاب کردن که میخوان نظام بدبختی رو از بین ببرن، اینو قطعی گرفته. بعد میگه اصلا علت ناموفق بودن انقلاب اسلامی اینه که الان مردم انقلاب کردن. خب کدوم مردم انقلاب کردن؟ بعد کی گفته اگر انقلابی بعدش انقلاب بشه انقلاب ناموفق بوده؟ آقا پیغمبر اکرم اومد انقلاب کرد، بعدش مردم برگشتن، پس انقلاب پیغمبر اکرم انقلاب ناموفقیه؟ والا به حضرت عباس روی که اینا دارن، منافقین زمان امیرالمومنین نداشتن. من نمیدونم اینا باید چه اتفاقی باید بیفته که این حرفا جرم انگاری بشه. اون نظام حکومت اسلامی، قانون اساسی، تو دوران شما یه آدم شما اومد توی قم، یه آدمتون حالا دیگه مرده، اومد توی قم، یه طلبه بلند شد گفت آیا شهید من میخوام سوال کنم، گرفتین بردین زندانش کردین، حکم براش جاری کردین، 2 سال براش بریدین، گفت میخوام سوال کنم. روز 15 خرداد اصلا حرف نزده بود، لباس شخصی ها ریختن گرفتن زدنش مردن بیرون. گفتن آقا حرم برنامهش به هم ریخته، طرف دست و پاش لرزیده از پشت تریبون اومده پایین و احساس خطر کرده و سخنرانی رو دیگه ادامه نداده و برگشته و کذا و کذا. به من زنگ زدن گفتن آقا شما به اینا گفتید بلندشن سوال کنن. گفتم من اصلا توی این سخنرانی شرکت نکردم، چون وقتم رو تلف نمی کنم برای این آدم. من از همون بیت امام که راهپیمایی 15 خرداد تا حرم شروع شد اومدم پشت میکروفونم بودم، حرفم هم زدم، بعدش هم رفتم خونه نشستم تلویزیون شروع کردم پخش مستقیم نگاه کردن برنامه رو شبکه قم. نه آقا شما تو رو خدا بگید کسی ها بگیم کسی همه خفه خون بگیرن. طرف اومده میگه اینجا رو ما ساختیم برای اینکه اصلی ترین مسائل مهم مملکتی از این به بعد در این مکان صورت بگیرد. همین رواقی که الان ساخته شده رواق امام دیگه، تو حرم شبستان امام ما این رو ساختیم، از سال بعد این اتفاق خواهد افتاد که اصلی ترین جلسات مهم نظام اینجا صورت. شما کی هستین؟ شما رهبر جامعه هستید. اون طلبه بلند شد سوال از شما بکنه. من اگر تو جلسه بودم میگفتم بیا آقا پایین، شما که رهبر نیستی. گرفتید زدید زندان کردید بازداشت کردید حکم برای اینا بریدید، که چرا بلند شده یه سوال بکنه؟ یه سوال بکنه اصلا حوزه علمیه و سوال. بعد الان شما میاد تو کلاب هاوس میگید مردم همه بیان اعتراض کنن به این که ما اول انقلاب اشتباه کردیم، به حکومت شکست خورده روحانیت، روحانیت نه روحانیت آخوندا، با ما کار ندارن اصلا، اصلاحات اصلا با ما کار نداره، چون اگه با روحانیت کار داشت میگفتم حوزه علمیه جواب بده. میگه حکومت روحانیت کارایی خوش از دست داده، یعنی ولایت فقیه نمیتونه، ولایت فقیه باید برداشته بشه. تو ولایت فقیه چیه؟ اگه ولایت فقیه غیر ولایت امیرالمومنین، ما هم وقتمون رو تلف کردیم، ولی داریم میبینیم دیگه، این ادامه همون ولایت امیرالمومنینه. ما به توصیه امام زمان پای ولایت فقیه هستیم، احمقهای ابله. ما به حرف چهار تا آدم سیاسی مثل شماها که دور ولایت جمع نشدیم امروز پشیمون بشیم. ولایت فقیه عمرش 1000 ساله است، از دوران خود ائمه علیهم السلام نوابی داشتن، نمایندگانی داشتن، و این نمایندگان و نواب در بلاد مختلف اسلامی رهبری و مدیریت جامعه رو میکردن. تشخیص امام معصومه، حرام لقمه ها دست کنید دیگه. دویست هزار شهید دادیم، از این 240,000 شهید 95%شون گفتن فقط به خاطر امر ولایت فقیه رفتیم. اگه این ولایت فقیه نمود شما ناموس نداشتید، مملکت که هیچی. من نمیدونم کی میخواد از حق ولایت دفاع کنه. شب قدر اعلام قیام میکنه رسماً. صدها هزار میلیارد دلار دزدی به یه دونه از این کلیپ های نابودی افکار عمومی، انحراف افکار عمومی نمیرسه. اون جرم این جرم نیست. ولایت فقیه اصلا نباید وارد قانون اساسی میشد، این اشتباه بود. روحانیون در حکومت نباید وارد میشدن. ببخشید تو کی هستی؟ شما کی هستید دارید تعیین تکلیف میکنید برای مردم، برای جریان حکمرانی؟ دشمنان ایران این حرفو، دشمنان ایران الان این حرفو نمیزنن. امریکا الان این حرفو نمیزنه، اسرائیل الان این حرفو نمیزنه، فرانسه این حرفو. فرانسه مگه نبود؟ مگه برنگشت سفیرش گفت؟ گفت اینا براحتی میتونن اگه هر خواسته رهبر ایران اجابت برسه، و اگر یه آدم انقلابی، اگر یک کسی اینجوری رأی بیاره و فلان، اینا به تمام مشکلات اقتصادی فائق میان، همه مسائل رو حل میکنن، مسئله بیکاری رو هم حل میکنن، اشتغال رو حل میکنن، تحریم رو هم بی اثر میکنن. دشمنان شما دارن میگن این مدل بهترین مدل حکومته. الان جایگاه خودشون و اون تفکرشون و اون ایده و آرمانشون همه اینا رو از دست دادن. یه دونه از این اسم ها باقی نمونده، نه ناسیونالیسم، نه مارکسیسم، نه کمونیسم، هیچ کدوم اینا باقی نمونده. آخه شما کی هستید؟ چه مدلی از حکومت دارید و تا حالا ارائه کردید که میگید روحان مدل روحانیت حکومت دینی جواب نمیده، شکست خورده؟ حکومت دینی تازه داره جوانه میزنه. خدای متعال امر رو به دست کی سپرد؟ 124,000 پیغمبر. تو چه نطفه‌ای داری؟ آخرین بار کسی که میخواست بشر رو نجات بده تمام کنه وصیت‌نامه امیرالمومنین. من دارم حرف هدی امیرالمومنین نمیزنم، صد برابر بدتر از ابن ملجم امروز داره شمشیر میزنه به ریشه ولایت علی ابن ابی طالب. یه نفر نفس نمیکشه تو مملکت، چند ساله داره این توهین میکنه. الان دیگه توهین نیست، دعوت به قیام میکنه، میگه بریم به مردم بگیم، مردم بیان هم افزایی کنن، همه ما هم یک صدا بشیم، حکومت ولایت رو برداریم. حکومت ولایت رو بردارید بذار چی بذاری بدبخت؟ چی دارید بذارید؟ از فوکویاما میخوای بیاری بذاری؟ از کی میخوای بیاری بذاری؟ اروپا رو میخوای الگو کنی؟ اینا که میگن ما رو افول زوالیم تموم شدیم. آمریکا رو میخوای بیاری؟ اونا هم که میگن ما افول و زوالیم تموم شدیم.
اسرائیل رو میخوای بیاری؟ چی رو میخوای بیاری؟ چه مدلی میخوای بیاری؟
همین مظلومتر از ولایت امروز پیدا نکردید که میگید مردم بلند شید بگید این بعد حذف شه، حذف شه، کی بذار جاش؟ منافقین صدر اسلام علی ابن ابی طالب رو برداشتن یه نفر رو گذاشتن جاش، اون نفرتون رو بیارید جلو، اون فکرتون رو بیارید جلو.
میگه باید با صراحت بگم، مطمئنم جامعه استقبال میکنه، در خیلی جاها جامعه از ما جلوترن.
انقلاب موفق انقلابیه که بعدش انقلاب نباشه.
وقت وصیت امیرالمومنین به ما اینه که ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما الان وصیت امیرالمومنین رو عمل بکنیم، حکمرانی امام عادل رو براش جان بدیم، وسط میدان بیایم، یا لاتائلات شما رو بهش میدون بدیم.
اینو داشتم عرض میکردم، 140,000 شهید دفاع مقدس باشتن آمار گرفتن، 80 بالای 85 درصدشون وصیت‌نامه نوشتن ولایت فقیه، ولایت فقیه، ولایت فقیه، آقا امام ولایت فقیه، امام ولایت فقیه، امام دست ولایت فقیه. خب اینو می‌خوای ورداری شما، چی می‌خوای بذاری جاش؟
تو سخت ترین شرایط این 42 سال این ملت مقاومت کرده، سطح شعور این جامعه انقدر بالاتر رفته، اینقدر تاب آوری این ملت زیاد شده، اینا همه مدیریت ولایت شکست خورده. چی شکست خورده؟ 4 تا مسئول بیلیاقت، بیظرفیت، جاهل و نادان که بیشترین دوره مدیریت اینها، مدیری این میدان ها، این مدیران میدانی بیشترین دوره هم که دوره شماها بوده.
اگر اشتباه کردید، اگر توانایی نداشتید، اگر تدبیر نداشتید، اگر انقلابی عمل نکردید، اگر دستور این رهبر رو عمل نکردید، بعد میگید این مشکل، مشکل اساسیه که چرا اصلا حکومت و ولی فقیه داره. شما عادل تر از ولی فقیه کیو سراغ دارید؟ شما فکر میکنید ما تعصب روی عمامه داریم؟
مردم باید جواب اینا رو بدن. الان من حرف بزنم میان خب این خودش روحانیه، معلومه از روحانیت دفاع میکنه. اصلا بحث روحانیت اینجا نیست. اگه روحانیت رو زده بود والا به خدا اینقدر من عصبانی نمیشدم.
برگردید بچه های جوان های امروز، اصلا همین که بر علیه طاغوتی که نظام 2500 ساله بهش میگفتن، کی مردم رو بیدار کرد؟ به غیر از روحانیت بود؟ بیت صحبت‌های امام رو بخونید. کی بیدار کرد؟ به غیر از روحانیت بودن؟ لابد روشنفکرها بودن این کارو کردن. پرورش یافته‌های روشنفکرها رو که دیدیم بعد از انقلاب سر از کجا درآوردن. احزاب و گروه‌هایی که کم کم تبدیل به ضد انقلاب شدن، تبدیل به منافقین شدن، اینا پرورش یافته‌های کیا بودن؟ تیپ روشن فکر رو الان کجان؟ وقت درد مردم، آلام مردم کجا بودن؟ دفاع مقدس کجا بودن؟ تو فتنه ها کجا بودن؟ غیر اینه که اون طرف با دشمن بودن. نامه 30 نفر اصلاح طلبی که نوشتن گفتن این مردم رو تحریم کنید، این نامه که هست.
نمیدونم مگه میشه ولایت فقیه ثمره خون فرق علی علیه السلام امیرالمومنینه؟ کسی باور نداره بره فکری بکنه برای خودش.
آرزوهای امیرالمومنین الان داره تحقق پیدا میکنه، چون این مقدمه ساز اون حکومت حقیقی عدل جهانیه. داریم میبینیم که این هست، این اتفاق افتاده در جهان، محکوم شکست. شرایط سیاسی امروز این مملکت، این جمهوری اسلامی، این نظام اسلامی تو دنیا، شرایط سیاسی ما، ما دست برتر رو داریم یا امروز صهیونیست، یا امروز امریکا، یا امروز اروپایی که برده این صهیونیست و امریکان. آخه من نمیدونم شما الان به کی مینازید دیگه، الان تفکر کیو قبول دارید، کی رو به رهبری دنیا الان قبول دارید؟ نه خودتون آدم درست حسابی دارید که تمام انرژیتون رو گذاشتید 8 سال مملکت رو اداره کردید که معلوم شد چی هستید، رهبرم نبودید، در مقام اجرایی اومدید عمل کردید. تو 8 سال شما تو بعضی از حوزه ها جبران شد، تو 8 سال شما تو بعضی از حوزه ها، شما که آدم ندارید، بیرون چی؟ چشمتون به کجاست؟ به کدوم تفکر؟ به کدوم تفکر؟ بعد از انقلاب پیغمبر که انقلاب الهیه، به بعثت پیغمبر کار خداست، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، تو وصیت نامه امیرالمومنینه. من دارم حرف از امیرالمومنین میزنم، من تو چی کار کنم که شب قتل امیرالمومنین پرچم خنجر برداشته از پشت بزنه به گردن امیرالمومنین تاجزاده؟ این چیکارش کنم؟ بیا آقا تو چرا فائزه هاشمین موضوع نمیگیری؟ اصلا اون کیه که بخوایم راجبش موضوع بگیری؟ اون بدبخت بیچارهی که بین مظلومیت امیر انتظام و مظلومیت امام حسین، میگه امیر انتظام مظلوم تر از امام حسینه، جاسوس درجه 1 امریکایی رو میگه مظلومه، اصلا این آدم ولش کن اینو بابا. یا توهین میکنه که حالا مثلا به پیغمبر اکرم که حالا جوابشو دادیم توی شبای قدرم، ولی اون الان مهمتره یا این؟ دعوت مردم عمومی، آقا همه بیاید. من یادمه بگم خدایا تبلیغ بود، آقا بیاید تو کلاب هاوس، بیاید تو کلاب هاوس، فلانی میخواد چه کار کنه، چه بگه. حالا اومدم میبینم کلیپش در اومده بیرون، دقیقا شب قدر که اساسا حکومت ولایت فقیه اصلا اشتباهه، حکومت ولایت فقیه اشتباهه، این چی؟ یعنی حکومت امیرالمومنین اشتباهه، یعنی حکومت پیغمبر اشتباهه، دین اصلا نباید تو سیاست، اینا رو میگه دونه دونه، میگه دین نباید تو سیاست اصلا ورود پیدا کنه، دین باید فقط نظارت بکنه، نظارت بکنه. امی پیغمبر اکرم میخواست نظارت بکنه 83 تا جنگ میکرد؟ امیرالمومنین اگه فقط نظارت میکرد کشته میشد بعد از 4 سال حکومت؟ نظارت میکرد کی با امیرالمومنین کار داشت؟ شلاق گذاشت رو دوشش را افتاد تو بازار. امیرالمومنین درست عمل میکرد یا نه؟ ابن ملجم، امیرالمومنین درست عمل میکرد یا نه؟ میگه البته ما یه جوری باید مسالمت آمیز این حرفا رو مطرح کنیم، باید بالاخره از خود روحانیت هم کمک بگیریم، مشورت بدن چجوری این حکومت رو مثلا از ولایت فقیه بگیریم. شما مسالمت آمیز؟ شما خشنتر از اصلاح طلبات حالا دیدید توی این دورا در مقام مسئولیت که بودن؟ تو معاون وزیر کشور بودی، سال 78 چه جنایتی کردی؟ نمیدونم، شاید ما داریم تو کره مریخ زندگی میکنیم. مگه میشه من از امیرالمؤمنین و ولایت و شب قدر دم بزنم بعد همون شب قدر صدها هزار نفر جمع شن یه کلیپو ببینن که میگه اساسا روحانیت و دین مطلقا نباید حکمرانی کنه؟ اه این چیه؟ پا اون چیه؟ پا امیرالمؤمنین چرا کشته شد؟ چهار روز دیگه به والله العظیم قسم چهار روز دیگه مدعی علی علیه السلام هم میشن اینا؟ مگه نشدن؟ مگه تو دوران سیاه اصلاحات در سال دهه 70 مگه نشدن؟ دهه مدیریت همین ملعون، مگه نگفتن ولایت منظور دوستیه نه حکمرانی نه حکومت؟ بعد از این که به این توصیه اساسی امیرالمومنین اشاره میکنن، بعد میفرمان اتقوا الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خود امیرالمومنین هم داره میگه من منظورم از تقوا این تقواست، تقوای اتصال شما با امام جماعت که اومدید دور جنازه علی نشستید دارید گریه میکنید برای علی، اتصال به امام. امام یعنی کی؟ امام رضا علیه السلام فهمون نحن سادتون فی دنیا مل ملوک و ملوک فی الارض. امام یعنی مالک، امام یعنی حکمران، امام یعنی این. هزار و چهارصد سال پیش این بحث حل شده، از جهل مردم دارن استفاده میکنن، لجن پراکنی میکنن توی این فضای مجازی. خدا نگذره از مسئولین فضای مجازی تا این بالاخره تو مدیریت نکنن، اگه درست مدیریت نکنن جمع کنن اینا رو. چجور یه نفر یه منبر چند صد هزار نفری پیدا میکنه بر علیه حکمرانی بر علیه ولایت فقیه شروع میکنه حرف زدن؟ چجوری آخه؟ چجوری؟ من والا نمیدونم چجوری. بنده خدا چاقو خورده بود توی چی؟ میگم من هی میگفتم یا حسین یا حسین، هی چاقوشو محکمتر میزد، هی بغض هی کینه. بابا این داعشیه چه میدونم تکفیری سلفی فلان، کینش از حسین ابن علی 1400 سال پیشه. به خدا شما از اینا بدترید، فقط چاقو دستتون نیست، جرأت ندارید. ولی جرأت این جوانکو داشتید، چاقو هم دستتون بود تیکه تیکه میکردید هرچی عمامه به سر تو سرش. انتم مسلمون و اعتصموا ب... این جمله وصیت‌نامه امیرالمومنینه و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا و انی سمعت رسول الله یقول ان صلوح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصيام. نکته بعدی اصلاح ذات البین، که البته با این جمله بندی من نمیدونم، یکی از برداشت هایی که این جمله بندی میشه کرد اینه، اگه بخواد جامعه شما اصلاح بشه، اختلافات و درگیری ها کنار بره، چون موکه امیرالمومنین کشته میشه اوج اختلافات دیگه به این جامعه اسلامی، خب کی میتونه این کار رو انجام بده؟ اختلافات رو فقط امام میتونه برطرف بکنه. این اصلاح ذات البین فقط امر شخصی به نظر میاد نیست. آقا اگه کسی اصلاح ذات البین بکنه پیغمبر فرموده از عبادت نماز و روزه یک ساله فضیلتش بیشتره. خب این شخصی، جان اجتماعی چی؟ الان این اختلافات کی میتونه برطرف بکنه؟ اختلافات این جامعه رو کی میتونه برطرف بکنه؟ مردم اعتصام به ولایت پیدا کنن، یعنی به حسن ابن علی بعد از من اعتصام پیدا بکنن، تمام این اختلافات حل خواهد شد. همه این اختلافاتی که امیرالمومنین داره خون و دل میخوره ازش، اصلاح بشه ذات البین این شیعیان، این مؤمنین، این مسلمین. یعنی اگه این واو رو واو عطف بگیری به جمله قدبی، اینجوری میشه. چون یه دفعی بخواد مثلا شخصی کنید، یه دفعی موضوع عوض میشه اصلا. و تو الان داشتید توصیه میکردید به محوری ترین اساسی ترین مطلب دین یعنی ولایت، یه دفعی گفتید مثلا اخلاقی، مثلا مسئله شخصیتون رو حل کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت فرمود امامتنا نظام للمله. حضرت زهرا فرمود تفرقه رو امامت از بین میبره، اصلاح ذات بین اجتماعیش چی میشه؟ میشه فعال بودن امام جامعه. فنظرو الى ذوی ارحامکم، دوباره راجع به ارحام صحبت کردن. بازم اینجا هم مسئله شخصیه هم مسئله اجتماعیه. روایت اجتماعیشو براتون خوندم، همین امیرالمومنین بود به امام حسن فرمود برو 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 تو مسجد بسرم، روح خدا لعنت کنه و لعنت کنندگان لعنت کنن کسی که قطع رحم بکنه. هر کس پرسید چرا، یعنی چی، منظور چی بود حسن ابن علی؟ بگو علی گفته، پدرم گفته. اومدن از امیرالمومنین گفت پرسیدن منظور چی بود گفتی حسن ابن علی بگه هر کس عاقب والدین بشه خدا لعنتش کنه و لعنت کنندگان لعنت کنه؟ فرمود منظورم این بود که پیغمبر اکرم فرموده من و علی ابوان هذه الامه، پدران این امتی. یعنی صحبت از صله رحمه، ولی صحبت از صله رحم یعنی اتصال اصلی تهم رحم، یعنی اتصال امت به امام. باز اینجا امیرالمومنین میفرماد فنظروا الی ذوی ارحامکم فصلوهم یوهن الله علیکم الحساب. صله رحم به جا بیارید تا خدا حسابش رو برای شما سهل بگیره. باز اینجا یک موقعیت اجتماعی متأثر شخصیه، شخصی سر رحم خودتون. اما به نظر نمیرسه فقط شخصی باشه. خود امیرالمومنین مطلب داره راجع به سر رحم اجتماعی، یعنی اتصال به امام به عنوان پدر جامعه، امام جامعه، حقدار اصلی جامعه. چقدر باید داریم؟ الحمدلله ما تو این هیئت خیلی راجع به سر رحم، منظور که سر رحم، اصل سر رحم با ولایت و از رحم ما مهمتر رحم ولایت و رحم محمد و آل محمد. مطلب زیاد با هم مرور کردیم تو جلسه‌های مختلف، توی زیارت‌هایی که با هم داشتیم، بس همین 4-5 فراز از امیرالمومنین. ما فکر میکردیم به حضرت عباس دشمنان امیرالمومنین فقط این داعشی ها و تکفیری ها و وهابیان. امیرالمومنین دشمن نداره؟ کو دشمن؟ عجیبه به حضرت عباس. آقا ابن مرجم شمشیر بلند کرد چی گفت ضربه زد؟ کسی میدونه؟ لا حکم الا لله. لال علی ابن مرجم شمشیر رو زد، حرف تاج‌زاده رو زد، شمشیر رو زد. اصلا از علی چیزی نداشت، رفته بود تو فتح بصره و اینها کلی گل کاشته بود، اومده بود آقا امیرالمومنین چطوری تشویقش کرد، دو تا بهش نیزه داد، دو تا بهش شمشیر داد، دو تا اسب بهش داد، همینجوری بیضا پاش کرد. گفت آقا جون من میرم برات هم مصرم میگیرم میارم. همین ابن مرجم مرادی آفام نمیخواد. حالا مطالب دیگه نمیخوام برگردم دوباره تو زندگی ابن مرجم ملعون، ولی اینو میخوام عرض بکنم،
عمق کینه ابن ملجم مرادی. آخه من توی شب قدر صحبت کردیم اینجا توی مصلای بنده خدای از دوستان خوب خودمون اومد، آقا قصه خوارج و اینها، این اصلا کشته شدن امیرالمومنین ربط به اون ماجرا داره؟ این ربط به مسائل دیگه ای که راجع به معاویه میگی نه؟ تحلیل خودتونه؟ نه بابا خبره. دو سال و نیم از جنگ خوارج گذشته، ناکسین و قاستون و مارقین دو سال و نیم از جنگ گذشته، شکست خوردن، تموم شده، گور به گور شدن. الان قصه امیرالمومنین نیامدن مردم تو جنگ برای درگیری با معاویه. مشکل عقب نشینی مردم از جنگیدن با معاویه است که امیرالمومنین علیه السلام رو به ستوها برده میزنه تو سر خودش، میگه عین عمار، عین ابن تیان، عین از شهادت علی، شروع میکنه زار زار گریه کردن. علیه السلام چی داری میگی حاج آقا؟ تحلیل من کدومه؟ و یه ذره تاریخه. ولی ابن ملجم مرادی که از خوارجه، حرفش چی بود؟ حرف ناکسین و قاستین و مارقین چیه؟ حکومت نه. چرا علی نباید حکومت کنه؟ چرا علی نباید حکومت بکنه؟ آقا علی حکومت بکنه عدالت داره، عدالت داره نمیشه حکومت بکنه. امام صادق فرمود به خاطر همینه، میخواد عدل و میخواد حق و مستقر کنه. خب آقا حق و مستقر کنه، عدل و مستقر بکنه، خب مردم بر نمیتابن، چون تو حکومت قبلی یه جور دیگه بار اومدن، از رانت استفاده میکردن، از منافع شخصی استفاده میکردن، آدم داشتن تو دستگاه میرفت میومد، کلی براشون منافع داشت حکومت اسلامی. حالا علی اومده میخواد جلوی همه منافع رو بگیره، معلوم با علی. بعدم اونا اصلا اهل جنگ به این معنا نبودن. امیرالمومنین به اون خلیفه میگفت آقا جون، ما پای رکاب پیغمبر میرفتیم میجنگیدیم، مگه عده داشتیم؟ مگه سلاح و امکانات داشتیم؟ یعنی چی میگی من نمی جنگم؟ به خلیفه میگفت ما فقط با اعتماد به وعده خدا برای نصرت و پیروزی می جنگیدیم. آهای خلیفه برو به جنگ. به خلیفه قبل خودش میگفت برو به جنگ. اونی که ضربه زد به فرق علی ابن ابی طالب، آهای مردم، اونی که ضربه زد علی رو کشت، حرفش حرف تاجزاده بود و امثال تاجزاده، گفت لا حکم الا لله. علی نباید حکومت کنه. امروز میگن ولایت فقیه نباید حکومت کنه. خب منطق چیه ابن ملجم؟ منطق نداره. منطق هم شمشیره. منطق شما چیه؟ تاجزاده میگه نه دموکراسی یعنی این. خب کلاش، دموکراسی این 42 ساله مردم پای نظام ولایت فقیه رو وایستادن. اگه وای نستاده بودن که شما تیکه پاره کرده بودید همه نظامو. دشمنان این نظام الان دارن میگن دموکراتیک ترین کشور تو این منطقه الان ایرانه. اینم تعداد رای گیریاشه، اینم تعداد ورود مردم تو صحنه است. مجلسش که مال خودشه، دولتش هم که مال خودشه. خودی چی میخوای؟ عجب. بعد وقت امیدوارم اینجوری باشه که من فکر میکنم، اگه اینجوری نباشه که فاجعه است. یه تعدادی رو هم دارن
بلا فاصله بعد از حرفای این شروع میشه. حالا چند صد هزار که میبینن کامنت ها شروع میشه، تو کامنت ها دیگه شروع میکنن فحش و ناسزا و دری بری، هر چی میخوان به امام، به روحانیت، به اسلام، به قرآن، به همه چی میدن. خدایا قوه قضاییه کجایی؟ تو حضرت عباس کجایی؟ من فکر میگم خوابیم، ما الان خواب داریم میبینیم انشالله. نه آقا که مظلوم نیم انشالله، این همه آقا چیه؟ امیرالمومنین مظلومه. این روایت همین چند شب پیش براتون تو مصلا خوندم، روایت مظلومیت امیرالمومنین. خدا شاید من این روایت تا الان ندیده بودم، خیلی به موقع بود. حاجی رحمتی رو بچه پیدا کرد برام فرستاد، گفتم راجع به مظلومیت امیرالمومنین روایتی چیزی پیدا کردی بفرست. چون فرستاد برای من این روایت، من ندیده بودم که پیغمبر میفرماد مظلومیت علی ادامه داره تا قیام امام زمان. ما برای چی مشکل بپوشیم؟ ما برای چی سینه بزنیم؟ ما چی گریه میکنیم جز اینه که میخواییم علی رو از مظلومیت دراریم؟ خب چه ها کنیم؟ بچی هیئت میگیریم جز اینه که هیئت وظیفش احیاء امر علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام؟ خب تکلیف این هیئت چیه؟ اصلا هیئت برای چی جمع؟ اصلا اجتماع برای چی جمع میشیم؟ جز اینه که امام صادق فرمود تظاهر و تلاق و تذاکر و امرنا و احیا، جمع شید امر ما رو احیا کنید. بابا ماموریت ما احیاء امر. الان داریم میگیم آقایون هیئت ها، آقایون امیرالمومنین یا محبین، گریه کنای امیرالمومنین، شب قدریا، بیایید از علی مظلوم دفاع کنید. صدها هزار نفر دستشون رو گذاشتن تو دست ابن ملجم تا ضربت شمشیر ابن ملجم بعد از 1400 سال محکم بخوره تو سر علی ابن ابی طالب. نمیشه. سخنرانی بود نیم ساعت 40 دقیقه تموم شده بود، این سخنرانی نیست. چیکار کنیم؟ برید بگید، مردم رو بیدار کنید. این آدم ها افتادن توی فضای مجازی و همین جوری دارن لشکر جمع میکنن با دروغ، با کفریات. انقدر وقت دارن دیگه، دولت که دستشون نیست، پولایی که داره میاد از در و دیوار، از آسمون، هان از کراماتی که نمیدونم از کجاست، یه باید خرج شه. بیکارن. الان یه جبهه عظیم، جبهه عظیم فرهنگی و اینها افتاده سر اینکه اینجوری کار کنن افکار مردم رو از بین ببرن. وقت دغدغه من، دغدغه ما چیه؟ درد خودش آدم یادش میره. بفرمایید همین الان بفرمایید برید تو فضای مجازی انقلابیا و حزب اللهیا. موضوع اصلی سفر ترکیه خانواده کیک، همین از موضوع اصلی الان اینه. 600 تا تحلیل داره، یا این یا لا تائلات اون
فاجعه. زنکی که
دیگه ثابت کرده دیگه بهاییه،
یا امیرالمومنین ما رو ببخش، ما فکر میکردیم 1400 سال پیش شما رو کشتن، ما نمیدونستیم الان هم به شما دارن ضربه میزنن. یا امیرالمومنین ما رو ببخش، انقدر ضعیفیم. ما رو ببخش. کاش قدرت داشتیم، قدرت رسانه‌ای. کاش هیئت‌ها، کاش مجموعه‌های انقلابی، کاش یک رهبر داشتن و اون رهبر انقلاب بود. کاش الان هر مجموعه رسانه‌ای انقلابی یه رهبر نداشت. همه رهبر دارن. رهبران اینا دیدید وقتی دور هم می‌نشینن؟ من دیدم. یعنی یکی تصمیم میگیره رسانه رو توی این دوره ببریم مثلا راجع به موضوع این، نمیگم چون اگه بگم شما میگید منظورت فلانیه، منظورت فلانیه، میگید روی اشخاص دعوا را میفته، ولی الان جریان رسانه ای انقلابی ها، رسانه ای انقلابی تلویزیون کاری نهارم، البته اونا هم تلویزیون هم بالاخره بی تأثیر از این جریانات نیست، داریم میبینیم شبکه افق رو، داریم میبینیم داره چجوری مدیریت میشه، ما حالیمونه میفهمیم، شبکه افق صاحب داره، ما اینو میفهمیم. یه بعضی از شبکه های دیگه اینا رو میفهمیم، صدامون در نمیاد، میگیم حالا مسائل مهمتر داریم، برش کن. ولی رسانه های همین فضاهای مجازی رهبری میشه، رهبری میشه. ولی به خدا قسم امروز، همین امروز دیگه ساعت 10 بود دیگه کارهای هیئت صبح تموم شد، یعنی بعد از شب احیا دیگه بچه ها جمع جور کنیم و بیایم اینجا و مشکی ها و کارهای دیگه و انبار و مثلا اینا، دو ساعت 10 تموم شد. خدا شاهدت مثلا یه دفعه اتفاقی حالا یه استراحتی بخواستیم بکنیم این گوشیه رو روشن، مثلا این مطلب رو از صبح دیدم آتیش گرفتم. این ما از مرغابی های تو خانه ام کلثوم کمتریم که بگیم آقا نرو، آقا نرو، نرو، اینا نقشه دارن میخوان ضربه بزنن. باز ما حواسمون نبود اینا جمع شدن صدها هزار نفری به فرق علی ابن ابی طالب بعد از 1400 سال ضربه زدن. ضربه است، حالا نتیجه شو میبینید، دیر نیست. اینجور فتنه های چی میگن این اینا بعدن جواب میده، اینا صدر اسلام از این مدل فتنه جواب گرفتن. اگه ما بیدار بشیم نمیگیرن، اما بیدار نشیم جواب میگیرن. کی باور میکرد امیرالمؤمنین حاکم جامعه اسلامی باشه بعد از پیغمبر تازه رسیده به حقی که خدا قرار داده، پیفی با یه شمشیر ترور شه؟ بابا نامردا لااقل علی رو تو میدون جنگ بکشید، علی رو تو مسجد کوفه میکشید، میدونید یعنی چی؟ کشتن امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه یعنی ضربه به پیغمبر اکرم. مسجد کوفه آبروی پیغمبره، آبروی موحدین تمام سراسر تاریخه. علی رو نکشتید شما، همه دین رو کشتید، همه
توحید رو کشتید.
فقط علی نماینده جبهه حق بود، نماینده 124 هزار پیغمبر بود، نماینده رسول الله بود. شما ضربه به همه نظام توحید زدید. آخرین باری که مسجد کوفه رفتی کی بود؟ یادته؟ گله 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 درکت نماز درکت نماز نوح ابراهیم هان یادته؟ مسجد کوفه یعنی این. و تا قیام قیامت مسجد کوفه بشه قتلگاه علی ابن ابی طالب. فقط یه راه داره، فقط یه راه داره مسجد کوفه برگرده به مسجد کوفه خودش، به عظمت خودش، به جلال خودش. اونم وارث پیغمبر آخر الزمان مهدی فاطمه بیاد تو مسجد کوفه فقط حکومت کنه. به والله ده ها سال دارم به این فکر میکنم، ده ها سال که چرا شده مسجد کوفه مرکز حکومت بقیت الله. تازه بهش رسیدم. فقط با این، فقط با این پاک میشه. فقط با این مظلومیت علی ابن ابی طالب، مظلومیت پیغمبر تدارک میشه. تو مسجد کوفه علی میکشید، علی میکشید. معلومه که بعد از علی ابن ابی طالب پسرش حسن ابن علی و جگرش رو پاره پاره میکنید. کاملا اینو میشه تو مسجد کوفه دید. معلومه که زینبش رو سوار ناقه اوریان میکنید تو کوفه میگردونید، کسی به کسی نیست. معلومه از کشته شدن علی تو مسجد کوفه، معلومه گردن بند زینب باید تو بازار کوفه به فروش برسه. معلومه، معلومه به حضرت عباس، معلومه، معلومه بعد از کوفه زینب رو میبرید شام، میبرید تو محله و پس کوچه های یهودی ها. این معلومه. علی رو در مسجد کوفه کشتید، این معلومه. میرید سکوی برده فروش ها رو میذارید، وقت ناموس علی رو میبرید رو سکوی برده فروش ها، میگید جای ناموس پیغمبر، زورمون به رسول الله نرسید، با آل علی جبران میکنید.